اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه 29 دی ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 23 جمادی الاولا سال 1441 هجری قمری مطابق با 19 ژانویه 2020 میلادی، مباحثه ما در طب المعصومین در مبحث لحم بودیم از جامع احادیث شیعه آیت الله عظمی بروجردی قم به حضرت آیت الله معزی ملایری جلد 28. اگر کسی گوشتخواری را مصرفش رو زیاد قرار بده مبتلا به بعضی بیماری های خاص میشه، مثلا گوشت قرمز زیاد بخوره اسید اوری که خونش میره بالا و کلیه‌هاش آسیب میبینه. همچنین اگر مصرف گوشتخواری زیاد باشه، مخصوصا اگر مونده هم باشه، او رو مبتلا میکنه به سرطان‌های روده. سوسیس، کالباس، همبرگر و مانند او. مثلا فهمید؟ حالا سوال پرسیدم، میگه من میکروب هیلیکوباکتری دارم. میکروب اقسامی داره، میکروب اسم جنسه، بحثای فوق تخصصی میکروبیولوژی. میکروب اسم جنسه به اصطلاح علم منطق. چجور میگی حیوان؟ و میگی حیوان و ناطق مثلا انسان، حیوان و صاحب مثلا اسب، حیوان و نمیدونم اون یکی دیگه ناهق مثلا حمار، همچنین. حالا اینجا میکروب یه موجود ریز ذره بینیه، زنده هم است. وقت این اسم جنس میگن میکروب شناسی، یعنی شناخت موجودات زنده ذره بینی. حالا گاهی ذره بین عادیه، گاهی میکروسکوپ عادیه، گاهی میکروسکوپ نوریه، گاهی میکروسکوپ ها باز پیشرفته تره. حالا این اسم جنس که میکروبه باز انواعی داره. یه نوعش چیه؟ مثلا باسیل، باسیل یه نوع میکروب. یه نوع دیگه چیه؟ مثلا باکتری، یه نوع از میکروب. یه نوع دیگه چیه؟ مثل ویروس، یه نوع از میکروب. یه نوع دیگه چیه؟ آمیب، آمیب. پس ببینیم میکروب اسم جنسه، اینا همه انواعشن. حالا مباحثه ما، سوال کرده من هیلیکوباکتری معده دارم، پس تو بحث میکروب شناسی کدوم نوع داره؟ باکتری ها. وقت باکتری ها اکثرا مفیدند، کمیشون، تعداد کمیشون مضرن. حالا یکی از باکتری های مضر چیه؟ که قسمت سوم معده لانه گزینی میکنه و تکثیر پیدا میکنه قبل از خروجی معده به 12، یعنی یک سوم آخر معده. معده رو تصور کن از چپ به راست با شیب زاویه ای، یک سوم آخرش قبل از خروجی معده به 12 به 12. خب حالا این هیلیکوباکتری معده از باکتریای مضر. خب تو ذهنتون مو حالا این سوال کرد، آقا من زخم معده دارم، علت زخم معده مثلا سیگاره، مثلا استرسه، مثلا نوشابه، چیه؟ بعد درمانش چیه؟ حالا میخواییم پاسخ به این سوال بنده خدا بدیم، یادتش بفهمید. علت اصلی ایجاد زخم معده وجود هلیکوباکتری معده هست که در طول زمان شخص درمان نکرده، پشت گوش انداخته. تکثیر هلیکوباکتری معده و ضربه زدنش باعث شده که زخم معده ایجاد شود. علت اصلی زخم معده هلیکوباکتری معده هست، گرچه استرس شدید و ازدیاد اسید معده و نوشابه های گازدار و آب میوه های شیمیایی ایجاد کننده زخم معده نیست، ولی تشدید کننده زخم معده می باشند. حالا شخص از کجا بفهمه که هلیکوباکتری معده داره؟ چهار مدل آزمایش و تست هست. اولیش تست کامل خونه، چهارمیشم که ردخور نداره اندوسکوپیه، یعنی از راه گلو مری داخل معده رو قشنگ عکس برداری میکنه ببینه زخم معده کجاست، چقدر پیشرفت کرده، چند تا هست. پس یکی از علل ایجاد زخم معده که علت اصلی هلیکوباکتری معده است. دوم، یکی دیگه از علل ایجاد زخم معده خوردن داروهای شیمیایی مسکن که ضد التهاب و غیر استروئیدیه. غیر استروئیدیه مثل چی؟ مسکن‌های ضد التهابی غیر استروئیدی، مثل آسپرین، مثل بروفن، مثل دیکلوفناک و مانند اینها. اینها هم یکی از علل ایجاد زخم معده. سوم، مصرف دخانیات و عادت به کشیدن دخانیات، استعمال دخانیات و یا در معرض دائمی دود دخانیات بودن. در هر سه مورد یکی از علل ایجاد زخم معده است. یعنی کشیدن سیگار، چپق، پیپ، قلیان، این استعمال و مصرف دخانیات یکی از علل ایجاد زخم معده است. حالا شما وقتی این سه تا عامل رو برطرف کردیم و اون تشدید کننده های زخم معده رو هم کنار گذاشتیم، مثل استرس شدید، مثل چی؟ اسیدی شدن بیشتر معده، نوشابه های گازدار، آب میوه شیمیایی، اینا رو نخوردیم، کنار گذاشتیم، و همچنین درمان ازدیاد اسید معدت کردیم. حالا 50% زخم معدت خوب میشه. حالا کدوم مورد بوده اون عامل ایجاد زخم معده رو اول شناسایی کن، بعد برطرف کن، بعد به درمان اقدام کن. خب معلوم شد آقا درمان زخم معده. در پزشکی جدید داروهای ضد زخم معده دو نوع میدهند. یک، داروهای ضد اسید معده میدن. دوم، چرک خشکان های شیمیایی میدن، آنتیبیوتیک های شیمیایی میدن. آنجا که هلیکوباکتری معده داره، تو پزشکی گیاهی و اسلامی، تو بحث خضرویات و بقولات، وسته خضرویات مثلا سبزی خرفه و تخم خرفه 110 فایده داره. یکی از فوایدش چیه؟ ضد خونریزی های داخلی و ضد زخم معده، زخم 12. یکی از فوایدش در این حالی که قابض، کاهنده قند خونه به هر چهار نوعش. یک دارو از باب رد فروع بر اصول. یکی دیگه از داروها رسته نعناییانه که هم آنتیبیوتیک گیاهی باشه، هم ضد اسید معده باشه، هم قوی تر از رانیتیدین داروی شیمیایی رانیتیدین باشه. اسمش نعناست، میگیم نعنا قبل غذا تازه باشه یا عرق طبیعیش باشه یا دم کرده باشه. ما بیشتر دم کرده و عرق طبیعیشه میگیم، قبل از غذا بخوره. خب معلوم شد آقا، نعنا قبل غذا یا دم کردش یا عرق طبیعیش، سبزی خرفه و خرفه با غذا. ربع ساعت قبل غذا و ربع ساعت بعد غذا. دم کرده پودر ریشه شیرین بیان از باب حکم ثانوی ها، و مکیدن مملایی شیرین بیان، زخم معده، زخم 12 و سرطان معدهش و دردهای شدید شکمیش خوب میشه. بعد از غذا 2 عدد مغز میوه شابدود. کلن مؤمنان زخم معده، زخم 12 و چیزهای دیگه حالا نمیخوام بگم چون سوال نکرده، همه اونا خوب میشه.
زخم مری
باید روغن خیار بوته و روغن به زرد قرقره کنه، قورت بده و ریفلاکسشو و ریفلاکسش که برگشت اسید معده است درمان
کنه.
اینا هم خوبه. بله بله، اما که سریعتر بهبود پیدا کنه روغن خیار بوته ای که تو پایه روغن زیتون درست کنه، و یکی هم روغن به زرد رسیده شیرین که تو پایه روغن زیتون درست کنه. اینه قرقره کن، قورت بده روزی چند بار، هر 8 ساعت. زخم مری سریعتر خوب میشه، ولی بدون که ریفلاکس تو باید خوب کنه، برگشت اسید معده به مری تو باید خوب کنه، و آب سرد تگری و آب داغ لبسوز لبدوز و غذای داغ یا سرد تگری یخچال فریزری نخورید تا سریعتر زخم مریض خوب بشه. اگر اهمال کنی در بهبودی زخم مریض، گاهی منجر به سرطان مری میشه. خب معلوم شد آقا؟ اینم سؤال این مؤمن. یکی دیگه مؤمن ها نه آفرین، خوبه، اونه بذار بسه این مبارزه با وبا.
چون پرساش تولید شده گارال نشته شده
شده مبارزه با وبا. بله بله، اونجا وقتی که هنوز زخم نشده اشکال نداره، چون سیر و پیاز و موسیر رو هم رفته 70 خاصیت داره، تو کتابای مختلف اومده، حتی زمان شاه هم دکتر مرتضی حقیقت در کتاب پزشک ما یه کتاب قطوریه تو بحث سیر و پیاز مطالب ارزنده‌ای داره، میتونید نگاه کنید. اسم کتاب پزشک ما، دکتر مرتضی حقیقت. حتی دکتر قیاس الدین جزائری در زبان خوراکی‌ها، اعجاز خوراکی‌ها، اسرار خوراکی‌ها تو بحث‌های سیر و پیاز میتونید نگاه کنید. حتی دکتر شکوئی نژاد در کتاب گلستان شفا، شما میتونید جاهای مختلف تو درمان بیماری ها سیر و پیاز رو نگاه کنید. آقای دکتر محمد صادق رشخان استاد نمونه دانشگاه تهران تو چندین کتابش بحث سیر پیاز موسی رو میتونین نگاه. آقای دکتر شهید پاک نژاد تو کتاب اولین دانشگاه آخرین پیامبر میتونین نگاه جای مختلف. حتی پزشکی بر اساس شواهد و تجربه مثل آقای احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی میتونید تو اسرار گیاهان دارویش و میتونید تو کتاب دارت المعارف پزشکیش نسخه های خطی طب سنتی نگاه. دکتر مهدی اصفهانی از دکترای اصفهانی نمیدونم هنوز زنده است یا مرحوم شده باز میتونید کتابش رو نگاه. دکتر علی زرگری کتاب گیاهان دارویش 14 جلد باز تو قسمت های پیاز سیر مسیر میتونین نگاه. حتی کسایی بودن مثل قرگزلو و اینها تو طب المفید طب الکبیر اونا رو میتونین نگاه کنین. قسمت های پیاز سیر مسیر رو میتونین چکار کنین مومنان نگاه. از دکترهای معاصر که دو سه سال مرحوم شده آقای دکتر حسین میرحیدر تو کتاب معارف گیاهی میتونید نگاه. یا مقالات سلسله مقالات دکتر قهرمان که پدر فلور ایران تو بحث گیاه شناسیه کتاب 20 خورده جلد داره همه هم با تصویره میتونید نگاه. کتاب تو بحث گیاهان معطر و دارویی ایران دکتر فریبرز شما میتونید نگاه کنید که 8 سال تحقیق کرد شناخت گیاهان معطر ایران مثلا شما میتونید بعضی مطالب رو چی نگاه کنید. عمدن یه سری دکتر هم جایی اسپوردم بسید حالا تو روایات اهل بیت شما فروع کافی مبحث بصل مبحث الفوم با سه سناخته تو دانشنامه احادیث پزشکی از علمای متأخرین آیت الله محمدی ریشهری با ترجمه دکتر حسین صابری میتونید نگاه. کتاب طب رسول مصطفی مال آیت الله تبریزیان 4 جلده میتونید نگاه. قسمت پیاز اینها بحثای خبرویات علامه شبر صاحب تفسیر شبر میتونید کتاب طب الائمه علامه شبر مبحث پیاز البصل و فهمشو نگاه. بهار علامه مجلسی جلد 66 میتونید نگاه. وسائل شیعه جلد 16 میتونید نگاه. مباحث خودم جامع احادیث شیعه آیت الله عظمه بروجردی قم جلد 28 نگاه. ماشاءالله 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 عجب وحدتی هست بین علمای صالح شیعه و دکترای عاقل. یادتون باشه عاقل. اما اگر بخوای کپی رایت کورکورانه کنی از غرب و شرق آشغالای غرب و شرق رو وارد ایران کنی عقلا باید مخالفه. حتی اگر بچت باشه بچت مؤاخذه میشه به پای میز محاکمه کشیده میشه. درود بر آیت الله رئیسی سلام بر شهیدان. که اگر کسی بخواد تخلف دارویی هم کنه تو ناصر خسرو تهران و مانند او حتی اگر بچه های وزیرا باشن محاکمه میشه. این هم انقلاب اسلامی دیگه زمین ساز عدالت گستر جهانی به کسی بر نخوره. حسابی توضیح دادم آقا سید خواستم خوشحال بشید. حالا اینجا مؤمن ها یکی دیگه از سوالات اینه میگه حاج آقا ببین من یه مرتبه با اینکه آدم دینداری هستم خوش اخلاقم نمیدونم چرا حاج آقا یه مرتبه غم دلمو برمیداره. کسی هم به من چیزی نگفته. یه مرتبه غمگین میشم غمگینیم هم شدید میشه. یه مرتبه حاج آقا بی حوصله میشم میخوام دست به یخشم بزنم چک چونه این اونو نرم کنم. حاج آقا نمیدونم چرا اینجوری میشم میخوام جواب این سوالشه بدم. با اینکه آدم دین داره با اینکه آدم خوش اخلاقه با اینکه مواظب اعمالشه میخواد رفتاراش همیشه مثبت باشه و روابط عمومیش سالم شرعی باشه میگه حاج آقا این دوتا چرا بر من عارض میشه؟ یادداشت بفرمایید جوابش دادم. یادداشت بفرم. اگر شخصی سوء تغذیه شدید داشته باشد و همچنین گرسنگی شدید داشته باشد، حداقل به این دو بیماری روانی مبتلا می شود. حداقل یک، غمگینی، هم و غم می گیردش. دو، عصبانی شدن، بگیم عصبانیت های بی مورد و اعمال خشونت بی جا می کنه، اصلا مدیریت برخیشتن نداره، کنترل خشم ندارد. درست شد آقا؟ پس گرسنگی شدید و سوء تغذیه شدید حداقل این دو بیماری روانی رو میاره، یکی غمگینی یکی عصبانی شدن. چرا؟ خب دلیلش بگم، چرا به این دو بیماری مبتلا میشه در اثر سوء تغذیه شدید و گرسنگی شدید؟ چون سروتونین بدن و مغزش کم می شود. چون سروتونین کم می شود، حاج آقا حالا که مبتلا شدم به عصبانیت بیماره یا غمگینی که منو گرفته، حالا بخوام اسباب خوراکی تأمین کنم، یعنی کمبود سروتونین بدن و مغزمو درمان کنم، جواب دو کلمه، حرف حساب دو کلمه، هر دوش تخصصی ها فارماکولوژی هم. جوابش دو کلمه، برای تأمین سروتونین بدن و مغز انسان، یک، عسل طبیعی، مخصوصا عسل گون. دو، میوه موز رسیده شیرین که روی درخت رسیده باشه ها، نه نارس بکنم دوستون مؤمنان. پس موز رسیده شیرین، یکیش هم عسل طبیعی، مخصوصا عسل گون، این دو سرشار از سروتونین، سروتونین بدنت که کم بود داشتی تأمین میشه. اون حالتای غمگینی و عصبانیت های بیمورد از بین میره. حالا زرنگ باش، بچه مثبت بلایی، ولی حاجه ها مقام زرنگ باش، یعنی تو که حالا طلبه صالحی دانشجوی عزیز هستی، اهل تحقیق و مطالعه و پژوهش هستی، میخوای خستگی ذهنی هم نگیری؟ بگو بله، خستگی ذهنی هم نگیری، یعنی از صبح برم کتابخونه یا کلاس درس یا تحقیقات و پژوهش تا 12 ظهر ذهنت خسته نشه. یک لیوان شیر صبحت رو، شیر تازه گاو، یک لیوان شیر صبحت رو مخلوط با عسل گون کن، نوش جان کن، این بهترین صابونه. بعد یک واحد غذایی، یک ریز مغذی کامل، قبل اینکه سوار ماشین شی بری سر درس و کتابخونه و بحث و اینا تحقیقات و پژوهش، یک دونه موز رسیده هم بخور. گرفتی چی گفتم؟ اگر معده میکشه، تنبلی معده و تخمه و پوده و یبوست و قبض شکم و از این چیزا مثلا نداری، میتونی این لیوان، یک لیوان شیر موزتو مخلوط با عسل بخور. این دیگه باید نگاه کنی که ببینید شرایط دستگاه گوارش این بیمار چجوریه. ولی خواستم بگم خستگی جن، خستگی مغزی نگیری، تو مطالعه، تو تحقیقات، تو پژوهش، تو درس دادن بی حوصله نشی، یا کسی یه سوال کرد از کوره بپری بیرون، درد و بیداد کنی یا فوش بدی، شوخی نمیکنم. بعضیا گفتم بیماری های جانبی نداشته باشی دیگه، اون دیگه مریض حالش نگاه کن، گفتم بیماری جانبی نداشته باشی، آفرین، مثلا قبض نداشته باشی، یبوست نداشته باشی، مثلا چربی مضر خونت بالا نباشه، نه چیزای دیگه، نارس نباشه، نیمه نارس نباشه، اینکه سرده، پوده، تخمه، مشکلات دستگاه گوارش و مانندو نداشته باشی، که بیماری متابولیکه. نه راست که بخوای قدرت داره و یه غذای کامله، لذا
اگر
موز رسیده شیرین که رو درخت رسیده شیرین باشه، بعضی اصلا موز نیست، تقلبیه، یه چیز دیگه شبیه موزه تو بازار میارن که اونم نارسه. بله 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 بله
خیلی جمعی نیست.
چرا حالا میگم اقوام مختلف، نمیخوام حالا اسم ببرم، اقوام مختلف بعضی ها مثلا شیر رو تو چای میجیشونن، از اقوام مختلف نمیخوام اسم ببرم، خب بی خود میکنم چون فاتحه خاصیت شیر میکنم. یا اینکه موز و ایجوری ایجوری به ماچ، میخوام بگم اونی که درسته انجام بدین تصاحب فهمونی میوه رسیده موز به تنهایی بخوری بهتره. حال اگر معدت میکشه و بیماری های خاص جانبی نداری، میتونی شیر موزت رو خودت درست که کردی مخلوط با عسل بخور. قبرا هم قمگینیت خوب میشه، هم بی‌حوصلگیت خوب میشه و عصبانیت بیماردت، هم خستگی ذهنیت خوب میشه اگر مبتلایی. اگر مبتلا نیستی پیشگیری از خستگی ذهنی نکن، خیلی دارو قویه. شادی و تراوت طبیعی برقراره چون سروتونین مغز و بدنت تأمین میشه، کمبودش هم که درمان شده. یکی دیگه مؤمنا سوال کرده، چون خیلی چیزا بعضی کاراشون غلطه ها، چه از قرب باشه چه از شب، مثلا کاکائو، نسکافه، قهوه، مثلا قاطی پاتی میکنن، چکاشون میکنن، نمیدونم، خیلی اصلا مسخره بازی زیاده، و کارتونای شکلاتی هالیوودی میذارن تلویزیون چند بارم پخش. یادتون باشه این کافئین و همچنین کوکائین، کوکاکولا، پپسیکولا، کافئین، چای، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه، یکی از اثرات وضعیش چیه؟ لجن صفراوی میاد. یکی از اثرات وضعیش چیه؟ ضعف عضله قلب میاد. یکی از اثرات وضعیش چیه؟ تورم لوزه ها میاد. یکی از اثرات وضعیش چیه؟ خلط اضافی میاره. همش میخواه حرف بزنه یک اخوتوف میکنه. ببین مؤمن اینا با اینکه از قرب اومده، میخوام بگم اینا داروه، نباید مردم از یک کنار دارو بخورن. اینایی که شما رو اینا همه داروه، ولی این قرب صهیون به دسیسه فراماسونری انگلستان 400 سال و سپس 200 سال هیئت حاکمه آمریکا، اینجا تو ذهن مردم فرهنگ سازی مجازی کردن. فضای مجازی با فضای سایبری یکم فرق کن، در همچنین تو فضای حقیقی و واقعی، در هر چهار مورد اینا فضاسازی های جعلی کردن به عنوان یک فرهنگ که طرف خیال میکنه این قضاست یا ریزم و قضیه میخوره، هر روز میخوره، زیادم میخوره، حتی پوکی شدید استخوان میاره.
کافئین هر چیزی هم با چای میگه.
بله بله بله، چای، قهوه، بله بله، چای، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه. پس اینا هم که ضرر داره مؤمنان نخوریم، اینا داروه. باید ببینیم شخص چه بیماری خاصی داره، حالا بگیم دارو بخور. مثلا فرض کن این شخص کلیش کمکاره، خونش هم غلیظه، حالا بگیم چای تازه دم کمرنگ بدون اسانس شیمیایی بخور تا کلیات فعال شه، خونت هم رقیق شه. اما کسی که خونش غلیظ نیست، کلیش هم خوب کار میکنه. اکثر مردم خوبنده سه چی بینا بگید چای بخور، چای داروه. کاکائو، قهوه و این چیز هم همینجوره مؤمنان. شما که سلولای تراکم استخوانید نرماله، اگر چای، قهوه، کاکائو، نسکافه، شکلات اینا زیاد بخوری پوکی استخوان میگیری، یعنی تراکم سلولای استخوانید کم میشه، بعد استخونات شکننده میشه. یه بار در اثر ظلم ظالمینه که استخونای آدم شکننده میشه. قربون مظلومیت آیت الله عظما سید علی حسینی سیستانی برم که از خونش تا حرم 200 قدم نمیشه، اما به خاطر جو ناامنی مسئولیت حفاظتی نداره، لذا نمیتونه همین تا 200 قدم رو تو آفتاب را بره. اینا رو علم دارم میگم. وقتی هم که قلب مبارکش میگیره دلش میرونم انسان بشر میره رو پشت بون وای میسه زیارت امیرالمومنین. و بعضی شرایط خاص ما مجبوریم این مؤمن رو جابجا کنیم، حتی از سطح زمین جابجا کنیم. بیشتر نمیخوام توضیح بدم. این مجبور طفلت به خاطر مقتضیات زمان اینها تو بحثای بعضی حفاظت‌های خاص غالبا تو سایه باشه، نمیتونه تو آفتاب بره. حالا سن مبارک بالای 80 از باب تراز سنی، بعد از 60 سالگی خود به خود تراکم سلولای استخوانی کم. حالا شرایط خاص نمیتونه تو آفتاب قدم بزنه. حالا کمبود ویتامین D3 میشه و پوکی استخوان شدید میشه. بذار آدم رو فرش خونش هم بیافته پاش میشکن. الحمدلله استخون لگن نشکسته یا ترقوه نشکسته که خیلی جوش خوردنش سخته در افرادی که سنشون بالاست. باز به خیر گذشته. من یکم بحث علمی کردم پس یه بار در اثر ظلم ظالمینه. مصداق بارزش امام موسی کاظم علیه السلام از این زندان به اون زندان، اصلا تشخیص شب و روز حضرت نمیدم. خب این در اصل ظلم ظالمینه که شکنجه میشه، استخوانش پوک میشه و مانند. یه بار دیگه ما شرایط عادی، در شرایط عادی حالا حکم عادی رو میگیم، خیر ما تداویتم بهی المشی، بهترین دارویی که خودتون رو با او مداوا کنید پیاده روی آرام در سطح مستوی در هوای آزاده که نور مستقیم آفتاب هم میخوری، هوای پیرامونت هم تمیزه. خیلی فواید داره. یکیشیه مانع پوکی استخوان. درسته آقا؟ بیشترین دریافت چون بدن سنتز میکنه میسازه ویتامین D3 رو با ویتامین D1 D2 فرق میکنه. یک سوال دیگه هم مؤمن هم که پرسید، دو سوال دیگه اینم بگم. یکیش این آقا پرسید، آقای مجیدی پرسید مال سندروم. اول معنای سندروم رو یاد داشت بفهمید. سندروم که یک لغت خارجیه، در فرهنگ لغت فارسی زبانان ایرانیان سندروم به معنای نشانگان نشانگان هست، ولی در اصطلاح پزشکی به مجموعه اختلالات خاص تشخیصی، یعنی مجموعه اختلالات خاص بالینی گویند. نمیگن طب بالینی، یعنی طب تشخیصی غیر از طب آزمایشگاهیه. تصور فهمیدید که تو بحث علوم آزمایشگاهیه. حالا تو بحث تخصصی طب بالینی به مجموعه اختلالات خاص تشخیصی، مجموعه اختلالات خاص بالینی به این میگن سندروم. اقسام زیادی داره. حالا سوالی که فرموده بودم اینه، میگه حاج آقا این بیمار ما سندروم پای بیقرار داره، سندروم پای بیقرار داره. حالا این علل‌های مختلف داره، مثلا ضعف اعصاب داره، بیدارخوابی مکرر داره، کابوس شبانه داره، افسردگی شدید داره، وحشت یا هیستریا داره، یا لرزش غیر اختیاری اندام رعشه داره و مانندو. چون مجموعی از اختلالات خاص بالینی هست، حالا از هر چند مدل شما بهش دارو بده، شما بهش دارو بده. داروهاش یادداشت بفرمایید. دم کرده چای کوهی با عسل آبیشم، دم کرده گل راعی با عسل آبیشم، دم کرده سنبل و تیب با عسل آبیشم، روغن قسط شیرین در پایه زیتون، هم یه قاشق میخوره یه قاشق مرب بخوریم، هر بمب هم بر موضع پای بیقرار ماساژ ملایم میده، چون ضد رحشه هم هست، ضد لرزش غیر اختیاری اندام هم هست. برای اون مشکلات عصبی یا افسردگی یا وحشت یا کابوس شبانه یا اختلالات تو خواب با سه تا دارو دیگه هم گفتیم، دم کرده چای کوهی با عسل آبیشم، دم کرده گل راعی با عسل آبیشم، دم کرده سنبلاتی با عسل آبیشم، تموم شد. تو کتاب‌های مصطلح فعلی هیچ کدومش نبود. یعنی شما وقتی تو کتاب کلینیک جامع گیاهان دارویی دکتر پاشا استاد فارماکولوژی مراجعه میکنی، سندروم پای بیقرار نداره. شما به کتاب متخصص پاتولوژیست از شفا مراجعه میکنی، نداره. شما به کتاب گلستان شفا دکتر شکوری نژاد مراجعه میکنی، نداره. دیگه اینا رو اونجا حاشیه بزن. بله سندروم های دیگه از زیاده، انشالله هر وقت بحث سندروم کامل کردم اقسامش رو دونه دونه میشمارم، درماناش هم دونه دونه انشالله میگم. فعلا اندازه سوالی که پرسیدم جواب دادم. آخرین سوالم بگم، یک بیماری این چند تا بیماری رو با هم داره، خیلی درمان مشکله و دکترها جوابش کردن، ارو بیماریاشو میخونم. این دیروز مراجعه کرده بود، دارم جوابشو میدم. شخص مورد نظر که دکترها جوابش کردن دارای این بیماری ها هست، همزمان الان داره: یک، سرطان ریه، دو، آمبولی ریه، سه، درگیری غدد لنفاوی، چهار، متاستاز، یعنی سرایت کرده به اندام دیگش، پنج، تنگی نفس داره، شش، عفونت داخلی داره. پنج، تنگی نفس داره، شش، عفونت داخلی داره. حالا این بیمار محترم که دکترها جوابش کردن این بیماری ها رو داشت، حالا اینو چجوری درمان کنیم که طول عمر مفید داشته باشه و انشاءالله اگر خدا بخواست سلامتیش برگرد. تو بحث داروهای شیمیایی و شیمی درمانی، چون که سرطان ریه داشت، در پزشکی جدید یعنی تخصصی اونکولوژی سرطان شناسی، بعد قسمت شیمی درمانی، این کانسر خاصیه که سرطان ریه است، حالا شیمی درمانی خاص باید بشه. تو بحث شیمی درمانیش با داروی زلنا بازه زنبوری بنویس زلنا، و شیمی درمانیش با دارو شیمیایی زلنا زیر نظر متخصص اونکولوژی سرطان شناسی. چه قرصی باید مصرف کنه؟ نام علمی اون قرص ارلوتینیب، ارلوتینیب، این نام علمیش، نام تجاریش تارسوا یا تارسوا. همچنین چون آمبولی ریه داشت، تو پزشکی جدید آمپول ضد انعقاد خون بهش میزنن، تصاحب فهمدید؟ همچنین چون که شیمی درمانی عوارض داره، یکیش هم پوکی شدید استخوانه، قرص کلسیوم هم تجویز میکنن. پس برای این مریض چند تا شد؟ چهار تا. یکی شیمی درمانیش با داروی زلنا، دو، قرص ارلوتینیب با نام تجاری ترسوا، سه، آمپول ضد انعقاد خون، چهار، قرص کلسیم. حالا شما بیا تو پزشکی طب المعصومین از باب رد فروع بر اصول و همچنین طب گیاهی به نوع داروها، داروهای گیاهی و استفاده دارویی از میوه‌جات، بحث فواکه، بحث خضرویات، بحث بقولات. خوب تو ذهنتون بود؟ حتی از 70 تا 90 نوع ادویه، ادویه خاصم میگین
اومدن
چش همینه تون جواب شو بگم. دونه دونه اونایی که شماردم 6 تا بود، دونه دونه جلوش بنویس. مثلا سرطان ریه داشت، زنجفیل عادی، زنجفیل شامی که بهش میگه مراسم، با هر غذا یک قاشق مربا خوری مخلوط با غذا میخوای، میوه زردآلوی زرد رسیده شیرین، هم ضد سرطان پانکراس هم ضد سرطان ریه است. حتی از دکتر پاشا داریم که بهش میگن شکرپاره، به اصطلاح طب مکمل شکرپاره. زردآلوه زرد رسیده شیرین هم ضد سرطان پانکراس لوزالمعده است، هم ضد سرطان ریه است. این مال اولی. بعد که گفت آمبولی ریه داره، اینا آمپول ضد انعقاد میزنن، شما تو جیره غذایی مریضت 4 چیز بذار. 1 زرشک خام، همین زراعی باقیه. 2 زرشک کوهی که زرشک دانه داره. 3 سبزی شبدر. 4 تخم شبدر. این 4 تا ضد لخته شدن خون و جابجایی لخته خونه، یعنی ضد آمبولیه. حالا چه آمبولی ریه، چه آمبولی قلبی، درست شد آقا؟ چه آمبولی ریوی قلبی و مانندو. اینم سومیش که گفت غدد لنفاوی درگیر شده، همون زنجفیل عادی بسه، گفتیم ضد انواع سرطان های لنفاوی هست، کانسر لنفوما یادتون اومد؟ بعد گفت متاستاز، متاستاز یعنی سرایت، یعنی تهاجم به بافتای مجاور یا اعضای مجاور. اینجا یادتونه گفتم که یه ماده خاصی هست در میوه آناناس رسیده، در میوه آناناس رسیده یه ماده خاصی هست به نام بروملئین، که بروملئین موجود در آناناس رسیده ضد متاستازه. این از دکتر پاشا براتون گفتم. یادتونه گفتم نارسش سمیه، گرچه قند خون پایین میاره، گفتم رسیده. حالا بروملئین موجوده در آناناس رسیده ضد متاستازه. بعد گفت تنگی نفس داره، حالا هم آسم آلرژیک هم برونشیت مزمنش رو میتونی درمان کنی و سرفه های خشکش هم خوب بشه. جوشانده برگ بارهنگ یه استکان از این بنوشه، هر 8 ساعت میتونه، هر 6 ساعت میتونه. بعد عفونت داخلی که داشت، شما اون جوشانده برگ بارهنگ رو میتونی مخلوط با عسل استخدوس بهش بدی، ولی به صورت میکیدنی بخوره، که اون عسل استخدوس ضد کیست و تومور و ضد تجمع مایعات اضافی بافتی هم بود. یکی هم عفونت هویج زرد رسیده شیرین طلایی، ضد انواع عفونت های داخلی، مخصوصا عفونت های کلیه و مجاری ادراری و عفونت های دستگاه تناسلی. مؤمنا یه جایی منتظرم، من باید برم اونجا که همه همتی پای شما اونجا نشستن باید صحبت کنم. اللهم صل علی محمد.